صفحه 343. ماما در همان بعد به تولد گفته بود بچه اسقف می شود و از آن روز به بعد پدر که مردی مؤمن و توانگر بود تمام کوشش خود را صرف تحصیل برای دستیابی به آینده درخشان یگان فرزند کرده. همه چیز بر وفق مراد بود و اسقف آینده که پسری باهوش و پاکدامن بود خوب درس می خواند. تا سرانجام تحصیلات دبیرستانی را با معدل بسیار خوب در شهر خود به پایان رساند و آماده می شد تا به دانشکده الهیات چالکی برود که یک روز عصر ابلیس در کوچه خلوت برابرش سبز شد. ابلیس که کریاکولا نام داشت دختری 12 ساله و گندمگون بود که سینه هایی برجسته داشت و سخال زیبا پشت لبانش نشسته بود. اسقف آینده دین و دل از کف داد و بی اختیار از پی دختر روان شد. او دیوانه سخال زیبای دختر شده بود. پدر بیچاره گریان التماس می کرد تا از راه خدا منحرف نشود، اما بیهوده بود و اسقف آینده می گفت اگر با دخترک ازدواج نکند خود را خواهد کشت و سرانجام نیز با وی ازدواج کرد. خادم اغلب برای تسکین خود می گفت شکر خدا به هر حال از راه خدا منحرف نشدم، و بدین سان روزهای عمرش با انجام وظایف محوله و یادمانهای گذشته سپری می شد. خورشید غروب می کرد. خادم پیر کنار آستان در کلیسا نشست و خوشنود به گروه زائرانی که راه سربالایی را می پیمودند خیره شد. چنین می انگاشت که دوستان برای تبریک جشن او به دیدارش می شتابند. کمی بعد که صدای عرعر خرها را شنید از جای برخاست. ریسمان ناقوس را به دست گرفت و زنگ کلیسا را به صدا درآورد. پدر گریگوریس سوار بر قاطر پیشاپیش گروه می آمد. خادم به پیشواز او شتافت تا دهانه قاطر را بگیرد و خوش آمدش گوید. کشیش پیش از آن که پای بر زمین گذارد پرسید همه جا را رفت و روب کردی و گرد و غبار شمعدان‌ها را گرفتی؟ خادم اسقف نشده شرمگین پاسخ داد همه چیز مرتب است پدر. اما جرأت نکرد از معجزه‌ای که روی داده بود سخن بگوید و ترجیح داد خود را شایسته بنمایاند. سینی‌ها را طبق دستور روی نیمکت چیدی؟ گفته بودم 3 سینی بگذاری، یکی برای کشیش، یکی برای الیاس نبی و سومی برای شمع. خادم با لحن فرمانبردار همیشگی پاسخ داد همه چیز مرتب است پدر. تمامی زائران به کلیسا رسیدند و وارد آن شدند. هر کدام خوشه گندم و انگور روی نیمکت می گذاشتند. آنگاه کیسه پول را از پر شال بیرون می کشیدند و هر کس به اندازه توانایی پولی در سینی کشیش یا الیاس نبی می انداخت. دست آخر هم شمع می خریدند و با احترام در برابر پیامبر با هیبت به سجده می نشستند. شمایل نمایه پیامبر را سوار بر عرابه‌ای آتشین نشان می‌داد که 4 اسب سرخ آن را می‌کشیدند و از کنار پرتگاهی می‌گذشت. پیامبر ردایی ارغوانی به تن داشت و از سرش شعله‌های آتش بیرون می‌جهید. عرابه به ستیق کوه رسیده بود و می‌رفت تا به آسمان‌ها پرواز کند. و راهبی واژگون افتاده هراسان دور شدن عرابه را می نگریست. زنی میان سال که مجذوب شمایل شده بود زمزمه کنان گفت این خورشید است، خورشید جهانتاب. زنی دیگر گفت چرا کفر می گویی ماریورا، این الیاس نبی است. و زن سوم گفت چه فرقی می کند، زودتر سجده کنید که باید برویم بیرون. خورشید غروب کرده بود، ستارگان هنوز نمایان نشده بودند. روشنایی نومیدانه مقاومت می کرد و به دنبال پناهگاهی روی ستیق می گشت. اما شب برآمده از دل زمین، روشنایی را صخره به صخره و تا آخرین سنگ فرش یعنی کلیسای سپید الیاس پیامبر دنبال می کرد تا سرانجام روشنایی توان از کف داده و به ناگاه به میان آسمان پرید و ناپدید شد. در این هنگام پناهجویان کوه ساراکینا، ژندپوش و نزار با گونه های فرو رفته از گرسنگی سر رسیدند. پدر فوتیس با عصای آهنی کشیشان پیشاپیش گروه می آمد و همگی وارد کلیسا شدند، اما چون چیزی برای گذاشتن در سینی ها نداشتند با دستان خالی به سوی پیامبر رفتند و به سجده نشستند. پدر فوتیس در حالی که به شمایل می نگریست زیر لب گفت: ما را ببخش ای پیامبر پرهیبت، تو هم مانند ما فقیر بودی و ژنده پوش و جز شعله های آتشت چیزی نداشتی. ما پناهجویان ساراکینا جرقه ای از شعلت برمی گیریم و درود بر تو باد ای همراه. یک بار دیگر به سجده در آمدند، سپس از کلیسا خارج شدند و دور از اهالی توانگر سیر لیکوریسی میان تخت سنگ ها پراکنده شدند. سیار برای خوشامدگویی به سویشان شتافتند و بر دست پدر فوتیس بوسه زدند. میکلیس شرمگین گفت: پدر، کیسه اهالی روستای ما پر از سکه است، آنها را ببخش. پدر فوتیس خشمگین پاسخ داد: مگر خدا آنها را ببخشد، چون من نمی بخشم. دیگر سخنی نگفت، اما چشمانش درخشش شعله را داشت. چون صبح با کوله بار خالی از گشت برای جمع‌آوری صدقه بازگشته بود و نگاه خشمالودش به دشت حاصلخیز درو شده درست الیاس پیامبر را میمانست که با عرابه آتشین میتاخت. اندکی بعد افسود: بگذار آنها از زمین بهره گیرند و باشد که خدا بهشت را نصیب ما کند. زائران بساط رنگین خود را گرداگرد کلیسا گسترده بودند. همه گونه خوردنی به چشم می‌خورد و آرواره ها به کار افتاده بود. شراب شرشر کنان از قمقمه ها به درون گلوها می‌ریخت و خلوتگاه پیامبر با هیبت آکنده از فریاد و خنده و شور شد. چند چراغ اینجا و آنجا میان تخت سنگ ها روشن شد و چهره گلگون، گردن سفید دختران جوان و سبیل های پرپشت مردان را نمایان ساخت. چراغ بزرگ سه‌شعله‌ای از دیوار کلیسا آویخته شده بود و گونه های ورم کرده و قبقب سلایه ارباب پاتریارک آس را به همراه ریش زبر سپید و دندانهای تیز پیرمرد کنارش که سرگرم خوردن بود روشن می کرد. دو مرد مقتدر آبادی شانه به شانه هم نشسته بودند و هر از گاه دستهای لاغر اما چالاک ماریوری در پرتو نور برای آن دو پیر چانه خستگی ناپذیر کباب می گذاشت. پس آنگاه چراغ‌ها یکی به دنبال دیگری خاموش شدند و سایه‌ها پشت تخت سنگ‌های آن مکان مقدس خزیدند. دیگر هیچ چیز دیده نمی‌شد. تنها صدای خنده‌ها و فریادهای کوتاه شنیده می‌شد و دیری نپایید که سکوتی وهم‌انگیز حکم فرما گردید. آدمیان همانند عقرب میان تخت سنگ‌ها به هم درآمیختند و جشن پیامبر آتشین مزاج را به شیوه خود برگزار می کردند. روز فرا رسید و خورشید همانند پیامبر سوار بر عرابه آتشین از آسمان بالا رفت. همه خمیازه کشان و سرفه کنان از خواب برخاستند، چشمان خود را مالیدند و قهوه نوشیدند تا خواب از سرشان بپرد. ناقوس نقره‌گون با تنین تند و شادش به صدا در آمد و آبشارگونه از دامنه های کوه فرو غلطید و به سوی دشت روان گشت. مانولیوس تکیه داده بر چوب دستی خود آراسته و شادمان از بین تخت سنگ ها پدیدار گشت. نگاهی به پیرامون انداخت و یاران خود را دید که بر بلندای صخره‌ای ایستاده بودند و نگران افق کوهسار محل زندگیش را می پاییدند. خوشحال از فراز چند نفری که هنوز از خواب بر نخواسته بودند پرید و نزدیک یاران رفت و به نگاه در آغوششان کشید. سه دوست به سویش برگشتند و فریاد شادی برکشیدند. یاناکوس گفت: تمام شب منتظرت بودم، چرا نیامدی؟ خودت گفتی؟ مانولیوس گفته وی را برید و پرسید: همه چیز آماده است؟ سه دوست حیران پرسیدند: آماده؟ چه چیز؟ برای چه؟ مانولیوس خندان پاسخ داد: برای روح‌هایی که باید بپاخیزند، پشت‌هایی که پذیرای تازیانه شوند و دهان‌هایی که فریاد بزنند. یاناکوس بازوی دوست خود را فشرد و پرسید: چه خیالی در سر داری؟ خودت می‌دانی که ما برای زندگی و مرگ با هم متحد شده ایم. خودم که هیچ فکری در سر ندارم، اما شاید خداوند داشته باشد. به هر حال باید آماده بود. سپس نگاهی به گرداگرد خیش انداخت و افسود: من این مکان و این پیامبر را که به یک اشاره سم مرکب آتشینش زمین را ترک گفت دوست می دارم. این روستاییان را هم به همین گونه که هستند، یعنی تمیز و آراسته و با چشمان درخشان و آماده گر گرفتن و زیر و زبر کردن دوست دارم. خب، همه آماده ایم؟ و درست در همان آن آوای تندرگونه پدر گریگوریس از دل کلیسا تنین افکند. نیایش آغاز گشته بود و یاران خاموش شدند. زائرین وارد کلیسای کوچک شدند. آنها که نتوانستند جایی برای نشستن بیابند، بر روی تخت سنگ ها ایستادند. سرود شورانگیز و ملایم چونان پژواک دو روح نیاکانی که هنوز یارای آفرینش سرود ستایش پروردگار را داشتند، از ورای در و پنجره کوچک بخش همسرایان به بیرون تراوش می کرد. نیایش که به پایان رسید، انبوه حاضران از کلیسا بیرون ریخت. آموزگار روستا که کمی رنگ پریده می نمود، از تخت سنگ بالا رفت و با صدایی گرفته به ستایش الیاس پیامبر پرداخت. آنگاه بیدرنگ و ناشیانه اما بی‌پروا نژاد یونانی را ستایش کرد و الیاس را با آپورون، نور و روح جاودان یونانیانی که با تیرگی و توحش به ستیز برخواسته بودند مقایسه کرد. سپس نخست محتاطانه به ترک ها تازید، بعد به ناگاه عنان اختیار از کف داد و با این احساس که پروایی نیست سرود ملی را سر داد. زائرین نخست حیران ماندند، اما نرم نرمک خونشان به جوش آمد و آنان نیز پرشور و هماوا و گاه خارج سرود ملی را سر دادند. آزادی، من تو را از درخشش دهشتناک شمشیر می شناسم. به یک باره الیاس نبی تبدیل به جنگجو شد. جنگجوی کوهستان، پاتاوه به پا، تفنگ به دست و فانوسخه به کمر. مانولیوس به سوی سیار خود خم شد. حاضرید؟ هر سه پاسخ دادند: حاضریم، به نام خداوند راه بیفت. به درستی نمی دانستند مانولیوس چرا پرسید حاضرند یا نه، اما احساس می کردند از دل و جان آمادند. آموزگار سخنان خود را به پایان رساند و هیجان زده از روی تخت سنگ به زیر آمد. چشمان پاتریارک آسپیر پوشیده از اشک شده بود. پدر گریگوریس دست خود را برای تبرک رمش بالا گرفت. پیروانش وظایف خود را در برابر خدا انجام داده بودند و حق داشتند سورچرانی کنند. در همان آن مانولیوس پیش رفت، خم شد، دست پدر گریگوریس را بوسید و اجازه سخن گفتن گرفت. روستاییان با دیدن مانولیوس به هیجان آمدند. روح روزهای یکشنبه در کالبدشان بود و به یاد آوردند آن جوان موخرمایی همان بود که می‌خواست جانش را برای نجات اهالی قربانی کند. غریو شادی و درود از دهانها بیرون جست. پدر گریگوریس ابرو در هم کشید، خم شد و از مانولیوس پرسید: چه می‌خواهی به آنها بگویی؟ مگر می‌توانی صحبت کنی؟ از چه می‌خواهی صحبت کنی؟ از مسیح. کشیش یکی خورد و حیران پرسید: از مسیح؟ ولی این که از وظایف من است. مانولیوس پافشاری کرد: مسیح خود به من فرمان داده صحبت کنم. پدر گریگوریس به تمسخر پرسید: نکند موضوع سخنرانیت را هم او به تو یاد داده؟ نه، اما وقتی دهان باز کنم سخنان او را خواهم گفت. میکلیس گامی به جلو گذاشت: پدر، مانولیوس می‌خواهد برای اهالی صحبت کند و ما همه خواهش می‌کنیم این اجازه را به او بدهی. وقتی آبادی به خطر افتاد، همین مانولیوس بود که پیش قدم شد و جانش را برای نجات همه تقدیم کرد. پس باید حق صحبت کردن داشته باشد. پاتریارک آس پیر نیز به نوبه خود گفت: پدر گریگوریس، اجازه بده، مانولیوس پسر خوبی است. کشیش معترضانه گفت: ولی او می‌خواهد درباره چیزی صحبت کند که از آن هیچ نمی‌داند. یاناکوس گفت: مهم نیست، حضرت عالی که همه چیز می‌دانید برای من توضیح خواهید داد. کاستانتیس هم بانگ برآورد: باید صحبت کند، باید صحبت کند. روستاییان نیز جرأت گرفتند و دیمیتروس قصاب، آنتونیس سلمانی و کریستوفیس پیر در حالی که دست می زدند فریاد برآوردند: باید صحبت کند، باید صحبت کند. پدر گریگوریس ناراحت شانه های خود را بالا انداخت: بسیار خوب، باشد، هوچیگری نکنید. آنگاه دست گذرا به سر مانولیوس کشید و افسود: خدا خودش کمکت کند، صحبت کن. و دستان خود را صلیب گونه در هم انداخت و منتظر ماند. مانولیوس چند گام به پیش برداشت و میان حاضران رفت. یاناکوس و کاستانتیس سنگی بزرگ نزدیکش آوردند و از آن بالا رفت. زن و مرد گردش جمع شدند. پدر فوتیس هم با رمه خود پیش رفت و با اشاره سر سلامی سرد به پدر گریگوریس داد، اما این یک خود را به ندیدن زد. مانولیوس رو به سوی شرق گرداند، صلیب کشید و چنین گفت: برادران، امروز می‌خواهم با شما از مسیح صحبت کنم. مرا ببخشید که بی سوادم و نمی‌توانم سخنان زیبا بگویم، اما دیروز عصر زمانی که خورشید غروب می‌کرد، مسیح درست همانند یک آدم عادی آرام آمد و کنارم روی نیمکت نشست. توبره‌ای خالی به دست داشت، آهی کشید و توبره را به زمین انداخت. پاهایش خاک‌آلوده بود. از 5 زخمی که میخا در تنش به جا گذاشته بودند خون بیرون می‌زد. افسرده از من پرسید: دوستم داری؟ گفتم: ای مسیح مهربان، فرمان بده تا جانم را فدایت کنم. سر را تکان داد و بدون آنکه پاسخم را بدهد لبخند زد. مدتی هر دو به همان حال ماندیم. من ترسیده بودم و یارای صحبت کردن نداشتم، اما سرانجام به خودم جرأت دادم و پرسیدم: یا مسیح، خسته ای و پاهایت خاک‌آلوده و خونین است، از کجا میایی؟ گفت: به آبادی های این نواحی سر زدم، از لیکووریسی هم گذشتم. کودکان من گرسنه‌اند. توبرم را هم برده بودم تا صدقه جمع کنم، اما میبینی که خسته و با توبره خالی بازگشتم. باز کمی ساکت ماند و هر دو به غروب خورشید نگاه کردیم، اما به یک باره خشمگین شد و زبان به سرزنش گشود و گفت: تو ادعا میکنی دوستم داری، آن وقت دست روی دست گذاشته ای و بیکار نشسته ای؟ تو خوب میخوری، خوب مینوشی و با خیال آسوده سخنانم را میخوانی و وقتی یاد به صلیب کشیدنم میفتی اشک میریزی و بعد هم به رخت خواب میروی و میخوابی. آیا به راستی شرم نمی کنی؟ این است معنای دوست داشتن؟ تو به این میگویی عشق؟ برخیز. من از جای جهیدم، به پایش افتادم و فریاد زدم: مرا ببخش یا مسیح، مرا ببخش و فرمان بده تا به جان پذیرا شوم. مسیح گفت: چوب دستی خود را بردار و برو سراغ آدمیان، هیچ نترس و با آنها سخن بگو. به او گفتم: یا مسیح، من چه میتوانم بگویم؟ من بی سوادم، فقیرم و ترسو. وقتی چشمم به مردم بیفتد از ترس میگریزم. آن وقت تو میخواهی برایشان سخن بگویم؟ من چه دارم که به آنها بگویم؟ مسیح گفت: به آنها بگو من گرسنه‌ام، در خانه های شما را میزنم، دست دراز می کنم و فریاد می کشم: مسیحیان کمک کنید و صدقه بدهید. پدر گریگوریس داشت از کوره به در می رفت. پاتریارک آس پیر خمیازه کشان گرداگرد خود را پایید تا شاید راهی بیابد و برای خوردن برود. گرسنه شده بود. لادا سپیر نزدیک کشیش رفت و زیر لب گفت: این صحبت‌ها عاقبت خوشی ندارد، ساکتش کن. اما روستاییان با دهان باز و حیران گوش می‌دادند و نرم نرمک به هیجان می‌آمدند. احساس شگرفی شبیه به ترس وجودشان را می‌انباشت. گویی مسیح را با چشم می‌دیدند که پابرهنه و آواره در خانه‌هایشان را می‌زند و صدقه می‌طلبد. اما آنها او را از خانه های خود می رانند و از پشت در می گویند: خدا بدهد. مگر همان چند روز پیش نبود که پدر فوتیس با پاهای برهنه و توبره خالی بردوش از روستایشان گذشته بود؟ مگر او را از در خانه خود نرانده بودند؟ مانولیوس نفس تازه کرد، عرق از پیشانیش فرو می چکید. یک یک زائران را از نظر گذراند. زائران سخت تحت تأثیر چهره اندوهبار رنج کشیده و در عین حال اصیلش قرار گرفته بودند. پیرزنی بر خود صلیب کشید و به زنی که کنارش نشسته بود گفت: خدا خودش گناهانم را ببخشد. نمیدانم این پسر چوپان پاتریارک آس پیر و خواهرزاده مادلین است یا زبانم لال خود مسیح که به خاطر گناهان ما به زمین آمده. نظر تو چیست؟ حرف نزن پرسفون، ساکت شو، میخواهد دوباره صحبت کند. مانولیوس دست به سوی انبوه حاضران دراز کرد و فریاد برآورد: مردان و زنان لیکوریسی، برادران و خواهرانم، من به خواست خودم اینجا نیامدم، چون آدم فقیری مانند من جرأت نمی کند با شما صحبت کند و به ثروتمندان و ریش سفیدان بزرگتر از خودش راه و چاه نشان دهد. نه، من به خواست خودم اینجا نیامدم، بل مسیح مرا فرستاده است. من جز تکرار سخنان او چیزی نمی گویم. مسیح فریاد می زند: من گرسنه‌ام، ای مسیحیان صدقه بدهید. هر کس دلش به حال فقیری می سوزد به خدا قرض بدهد. چند روز پیش یکی از ما به دیدن برادران پناهجوی من که نه غذا دارند، نه لباس و نه جایی برای خوابیدن به ساراکینا رفت. او تمامی هستی خود را برد و فریاد زد: بیایید برادرانم، بیایید هرچه دارم بین خود تقسیم کنید. من این همه را هدیه نمی دهم، پول هم نمی خواهم، بلکه به شما قرض می دهم تا خدا خودش در آن دنیا عوضش را به من باز پس بدهد. لاداس پیر دیگر نتوانست خود را مهار کند. نفسش بند آمده بود. چند لحظه می شد که مدام به پدر گریگوریس اشاره می کرد تا مانولیوس را ساکت کند، اما بیهوده بود. سرانجام تصمیم گرفت خود پا پیش گذارد. پس معترضانه فریاد برآورد: آقای مانولیوس پیشنهاد می کند ثروتی را که شرافتمندانه و با عرق جبین به دست آورده ایم تقسیم کنیم و اجرش را آن دنیا بگیریم. گوش کن پسر کله پوک، تو احتمالاً منظور مسیح را نفهمیده ای و بدان که سیلی نقد بهتر از حلوای نسیه است. یاناکوس فریاد زد: بگذار حرفش را بزند پیر مرد، مگر نشنیدی از طرف چه کسی آمده؟ این مسیح است که دارد با دهان او صحبت می کند. لاداس پیر خشمگین پاسخ داد: تو چطور جرأت میکنی صدایت را بلند کنی یاناکوس؟ صبر کن تا ببینی چطور حسابم را با تو تسویه میکنم. آموزگار برای میانجیگری گفت: مانولیوس، گفته هایت کاملا درست است، اما قابل اجرا نیست. تو داری مشت بر سندان میکوبی. ما که خدا نیستیم، آدمی زاده ایم و کارهایمان هم باید در حد و اندازه های انسانی باشد. مانولیوس پاسخ داد: من هم درست دارم همین کار را می کنم آقا معلم. چند نفر از کسانی که امروز به زیارت آمده اند مسیحی هستند؟ همه آنهایی که به آن دنیا معتقدند مسیحی هستند. می دانید اعتقاد به آن دنیا یعنی چه؟ یعنی تمام کارهای ما در آن دنیا مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. بدکاران مجازات خواهند شد و نیکوکاران پاداش خواهند گرفت. آن که در این دنیای گذرا به دیگران نیکی کند زندگی جاوید خواهد یافت. لاداس، هنوز هم فکر می‌کنی سیلی نقد بهتر از حلوای نسیه است؟ پیرمرد خسیس قرید و به تمسخر گفت: واقعاً که کله پوکی. چند تن از روستاییان مؤمن پرسیدند: ما بالاخره نفهمیدیم چه کار باید بکنیم. بگو ببینم مسیح دقیقاً به تو چه دستوری داده. اگر می‌خواهی خوب بفهمیم روشن‌تر صحبت کن تا ببینیم شدنی هست یا نه. پیرمردی فریاد کشید: نگو همه چیزمان را تقسیم کنیم که این کار شدنی نیست و دلیلش هم کاملا روشن است. مانولیوس پاسخ داد: درو تمام شده و شکر خدا امسال محصول خوب است. چند وقت دیگر هم انگور چینی شروع می شود، پس از آن زیتون چینی. به ندای مسیح که قلب مرا ریش می کند گوش دهید. او فریاد می زند: مردم شریف لیکووریسی، برادران رانده شده از کاشانه های خود به در خانه های شما آمدند. زمستان نزدیک است و آنها از گرسنگی، سرما و غصه خواهند مرد. خدا دفتر اعمال تک تک افراد لیکووریسی را گشوده است و میزان دارایی و زمان صدقه‌ای که به فقرا می دهند را ثبت می کند. مثلا می نویسد: آناستازیوس لاداس فرزند میکائیل در فلان روز و فلان ماه اینقدر داشت، اینقدر صدقه داد که با بهرش در روز قیامت پرداخت خواهد شد. لاداس یک بار دیگر پوزخندی زد و گفت: بزک نمیر، بهار میاد. مانولیوس ادامه داد: آقای معلم، معیار بشری که تو به آن اشاره کردی بدین معناست که هر مالکی یک دهم برداشت محصول خود را همانطور که گفتیم به خدا قرض بدهد. ما باید یکی دو سال به برادران پناهجوی ساراکینا یاری دهیم تا در کارشان گشایشی به وجود آید. موضوع دیگر این که ما فرصت نمی کنیم مقدار قابل توجهی از زمین‌های خودمان را بکاریم و این جنایت بزرگی است. آنها را در اختیار پناهجویان بگذاریم و نصف به نصف شریکشان شویم تا هم آبادی سهم خود را ببرد و هم گرسنگان چیزی برای خوردن داشته باشند. وای به حال آن فرد لیکوریسی که خودش سیر بخورد و غم کودکان ساراکینا را نداشته باشد. هر انسانی که پشت در خانه های ما بمیرد وزنه می شود برگردن من تا بیشتر در آتش جهنم بسوزیم. جمعیت لیکوریسی چند نفر است؟ 2000 نفر؟ به ازای مرگ هر گرسنه کوه ساراکینا 2000 جسد برگردن من افسوده می شود و با چون